سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عرض سلام و احترام دارم خدمت حاضران در این نشست، عرض تسلیت و تعزیت داریم فرا رسیدن ماه عزای سید الشهدا سلام الله علیه رو، از اینکه توفیقی حاصل شد در این نشست بنده بتوانم با شما گفتگوی را آغاز کنم. خداوند رو شاکرم، امیدوارم که مباحث این جلسه متناسب با اهداف برگزار کنندگان قرار بگیره و ما شاهد یک آشنایی دقیق و نسبتاً گسترده‌ای با فضای کلام کاربردی یا الهیات عملی باشه. طبعاً به اقتضای اینکه این جلسه درآمدی است بر سلسله نشست هایی که قرار است به صورت جزئی وارد مباحث الهیات کاربردی بشود، در این جلسه قرار است نکاتی مطرح بشه، صورت بندی از این دانش ارائه بشه و افقهایی گشوده بشه تا زمینه فهم مطالب جزئی و تفصیلی الهیات کاربردی روشن بشه. پیشاپیش لازم است ما با چند مفهوم اساسی که در این موضوع باهاش درگیر هستیم آشنا بشیم تا معلوم بشه مقصود و مراد ما از الهیات کاربردی چیست. خب همونطوری که می‌دانیم الهیات به یک معنا واژه مقابل کلام هست و مرادف تقریبا با دانش کلام می‌دانیم، با همه تفاوت‌ها. الهیات رو برگردان واژه یونانی و اروپایی تئولوژی قلمداد می‌کنیم، یعنی دانشی که بر محور خداوند متعال و امر قدسی مجموعه از معارف و حقایق و ارزش‌ها رو معرفی می‌کنه. به تعبیری جهانشناسی متناسب با نگرش الهی رو در حوزه گسترده بحث‌های انسانی به تصویر می‌کشه. این اون دانشی است که از قدیم بسیار بسیار کهن با عنوان الهیات یا تئولوژی و برگردان دیگرش به نام کلام در حوزه تمدن اسلامی از او یاد شد. خب همونطوری که می‌دانیم معمولاً دانش کلام در سنت اسلامی رو مقابل دانش فقه و اخلاق قرار میدن. میگن دانش فقه یک دانش کاملا عملی و اجرایی است، به حوزه افعال انسان برمیگرده. دانش اخلاق یک دانش دو جانبه است، از یک سو به حوزه عمل و رفتار انسان مرتبط است، از سوی دیگر به جنبه‌های انسان‌شناختی وجود انسان ارتباط دارد، از کمالات انسانی، صفات و حالات روحی انسان و ارزش‌های موجود در عالم سخن می‌گه. اما دانش کلام یک دانش محض نظری است. تأکید دارم این نکته رو اینجا اشاره کنم تا بعداً عرض کنم الهیات کاربردی چه فضاهایی رو می‌خواهد بگشاید و با این طبقه بندی که ما در دانش‌های اسلامی داریم چه نسبتی پیدا می‌کنه. اگر این تقسیم بندی رو به صورت عام بپذیریم که ما با یک سگانه دانش در اصل مواجهیم، حالا به تناسب طبیعتاً دانش‌های دیگری هم هستند، مثلا فلسفه در کنار الهیات مطرح میشه، دانش‌هایی هستند که جنبه زیرساختی دارن مثل تفسیر، مثل علوم حدیث و امثال اینها، و دانش‌های مقدماتی که کمک میکنن، مساعدت میکنن به این دانش ها در پیشبرد اهدافشون. البته میدانیم که در سنت غربی وقتی واژه الهیات گفته میشد و گفته میشود، اندکی موسع‌تر از اون چیزی که ما در دانش کلام در تمدن اسلامی داریم تعریف میشه. دانش الهیات، الهیات عام در سنت مسیحی دانشی است که بسیاری از دانش‌های نظری و عملی رو پوشش می‌ده. طبیعی است که در اینجا وقتی ما از الهیات کاربردی سخن می‌گیم، عمدتاً به حوزه‌ای مربوط است که جنبه‌های معرفتی و نظری داره. چون بحث فقه کاربردی یا اخلاق کاربردی عرصه دیگری است که هر کدام متخصصانی داره، روش‌شناسی خاص خودشو داره، مرتبط است و متناسب است با الهیات کاربردی و کلام کاربردی، ولی به هر حال اقتضایش متفاوته. عرض کردم اونا اساساً دانش‌های عملی و ناظر به حوزه رفتار، فعل جوارحی و جوانحی است. از این رو مراد ما در الهیات کاربردی یا الهیات عملی یا کلام کاربردی این حوزه از معرفت و دانش بشری است که اولا به توصیف حقایق عالم می‌پردازد، عرصه انسان شناسی، جهان شناسی، جامعه شناسی، معنای عام و همه اون چیزی که در عالم هستی است، مبدأ و معاد عالم و جهان رو تصویر می‌کند. و در گام دوم به ما نشان می‌دهد که این باورها چه لوازم و اختزاعاتی در ساحت زندگی انسان دارند. اون دانش کلام صرفاً نمیخواهد مباحث عام فلسفی رو بیان کنه، از اون مباحث هم در دانش الهیات وجود داره، اما اون چیزی که الهیات رو ممتاز میکنه، چنانکه بیشتر توضیح خواهم داد، این است که به دنبال تعیین جایگاه معرفت و معرفت دینی در ساحت زندگی انسانه و قرار است نشان داده بشه که ایمان ما، اعتقاد و باور ما در کجای حیات انسان تأثیر میزنن. این است که بسیاری از مباحث کلامی ما از قدیم به اهمیت و ضرورت و آثار و فواید باورهای دینی ارتباط پیدا میکنه. دانش الهیات به این معنا همونطوری که می‌دانیم غالباً و عمدتاً در طول تاریخ صورتی نظری داشت، حتی اونجایی هم که نگاهی به عمل و حیات انسانی میکرده، نگرشش به اون عرصه عملی هم منظری نظری و معرفتی داشت. به عنوان مثال، وقتی دانش کلام ما به سراغ مسئله ایماننده شرور می آمده یا جبر و اختیار رو مورد بررسی قرار می داده، مسئله انسان و سرنوشت رو به پرسش و پاسخ می کشیده، هرچند مسئله شر مسئله عینی و عملی زندگی انسان بوده، هرچند مسئله اختیار انسان و نقشش در سرنوشت کاملا با حیات روزمره انسان در تماس هست، وقتی متکلمان ما به این موضوعات می پرداختند، این مسائل عملی رو از دریچه باورهای نظری مورد تحلیل قرار می دادن و اساساً الهیدانان ما همواره به دنبال این نکته بودن که چگونه می توان انسان رو از نظر بینشی و معرفتی چنان باورمند کرد و چنان توجیه کرد که بتوانند در نهایت مؤمنانه زیست کنند و حیات فردی و اجتماعی رو بر اساس ایمان رنگ بزن. این منظر نظری در الهیات بسیار هم کارساز و بنیادینه و اساساً انسان نمیتواند از پرسش‌های عظیمی که همواره در طول تاریخ پرسیده و پیجویی کرده خودش رو رها کنه. اما به تدریج به ویژه در دوران معاصر در خصوص الهیات یا الهیات‌های مختلف این سوال مطرح شد که آیا دانش الهیات و کلام اون رسالت اصلی خودش رو ایفا کرده و ایفا می‌کند یا نه؟ آیا ما می‌توانیم با سرمایه‌های گذشته دانش کلام انسان امروز، جامعه امروز رو با همون نقش ها و کارکرد ها در حوزه دانش کلام آشنا کنیم؟ و آیا انسان امروز با ادبیات و روش گذشته در عرصه کلام و الهیات همراهی و همسویی می کند یا نه؟ مسائلی رخ داد و تحولاتی در عرصه‌های مختلف روانی و اجتماعی پدید آمد که به تدریج الهیدانان رو به این سو کشاند که در کنار الهیات نظری که به دنبال معرفت سازی و اصلاح باورهای دینی است، ما باید ساحت جدیدی رو بگشاییم و از الهیات در صحنه، الهیات در میدان عمل و زندگی سخن بگیم. و اگر نتوانیم الهیات رو در این ساحت‌ها وارد کنیم، بسیاری از آثار و برکات این دانش به اصابت نمی‌رسه و اهداف مورد نظر خودش رو تأمین نمی‌کنه. پس بحث دوم من این است که چرا الهیات عملی و کاربردی، از چه روی این شاخه از الهیات اونچنان ممتاز و متمایز شد که امروز می‌بینیم حجم بزرگی از ادبیات الهیاتی در دنیا، در کشور ما و بیرون داره به سمت حوزه کاربردهای الهیاتی سوق داده میشه. چندین عامل مهم در شکل‌گیری و برجسته سازی الهیات کاربردی مؤثر بود. نقطه اول که به گمانم شاید این مهمترین عامل و انگیزه الهیات کاربردی باشه، نیاز درون انسان و خلأهای به وجود آمده در درون انسان مدرن در شرایط جدید فلسفی و اجتماعی بود. می دانیم که عصر جدید بازگشایی دنیای رنسانس فرا روی انسان معاصر به تدریج بسیاری از زیرساخت‌ها، ارتکازات در اون مایه‌های وجودی که به صورت طبیعی و در بستر سنت‌های دینی پر می‌شد، تغذیه می‌شد، بارور می‌شد، در دوران مدرن این عرصه‌ها به تدریج یا فرو ریخت یا دچار سایش شد یا دچار آسیب و آفت شد، به گونه ای که انسان جدید حضورش، تنفسش در دنیای معرفت دینی در شرایط سنتی برهم ریخت. دانش مدرن از یک سو، فلسفه ها و مکاتب جدید از سوی دیگر، ایدئولوژی های برخواسته از نگاه های عملی دنیای مدرن و مدرنیته، نهادهای اجتماعی و اختزاعات او وقتی اقتصاد تغییر ماهیت میده و بورژوازی در دنیای مدرن سرنوشت و سرشت وجودی انسان رو دچار تحول میکنه و معادله سود و زیان رو به عرصه های مادی انسان فرو میکاهه و نهادهای اجتماعی با تقسیم کار و توزیع وظایف عملا انسان رو از اون صورت کلی به ابزارهایی برای اداره جامعه و تمدن مدرن تبدیل میکنه، اون درون مایه های وجودی بشر که با اون نسل به نسل، اصل به اصل منتقل میشد، اینها رو به رسوب و سایش پیدا کرد و به تدریج انسان از درون نسبت به معنویت، نسبت به معارف توحیدی و حقایق الهی دچار نوعی کمبود و کاستی شد. این ویژگی در انسان جدید که عرض کردم محصول یک تحولات تاریخی و اجتماعی بود، بر اون نقطه اصلی کانونی انسان که نیازمندی به یک معرفت غنی، یک نگاه درست، یک افق روشن هست، این رو تشدید کرد. یعنی اگر در دنیای پیشا مدرن و اساساً در وجود انسان خلأ معنویت، خلأ خداگاهی، خلأ ارتباط با جهان قدسی و عمل بر اساس ارزش‌های معنوی و متعالی یک اصل اساسی بود، در دنیای مدرن با فروریزی بسیاری از باورها، میراث و داشته‌های بشر در چرخه کارخانه بزرگ مدرنیته، به تدریج این احساس و این خلأ بیشتر و بیشتر نمایان شد. این عامل سبب شد که در کنار پرسش‌های نظری که در دوران مدرن فراروی دین و دینداری گذاشته شد، یک پرسش مهم دیگر هم رخنمایی کنه و جای خودش رو پیدا کنه و اون پرسش این بود که دین برای چه؟ دین چرا؟ اگر قرار است دین در ساحت حیات انسان حضوری مشروع و مقبول پیدا بکنه، تنها معقولیت کافی نیست، صرف عقلانیت دین، خوشباوری دین، مستدل بودن دین کافی نیست که ما رو مجاب کنه که دین رو به ساحت وجود خودمون و جامعه خودمون فرا بخوانیم و راه بدیم. اگر قرار است دین در حیات من راه پیدا بکنه، باید بتواند جایگاه خودش رو، تناسبات خودش رو با سایر وجوه حیات من مشخص کنه. با زندگی روحی روانی من دین چه میکنه؟ با نظام اجتماعی، همبستگی اجتماعی چه نسبتی برقرار میکنه؟ دین با معیشت من چه رابطه ای داره؟ دین با معنای زندگی، دین با افق گشایی، دین با ارزش سازی در دنیای جدید چه نسبتی برقرار میکنه؟ اگر این دین، دین مسیحی یا دین اسلامی، نمیتواند گرهی از کار فرو بسته بشر و انسان مدرن باز کنه، پس از چه روی باید به این دین روی کرد و اون رو به آغوش گرفت و در جامعه دینی و جامعه جدید از او استقبال کرد؟ این عامل اولی در ضرورت روی کرده عملی و کاربردی به الهیات. عامل دوم که همین مسئله رو تشدید می‌کرد، ظهور و وجود نیروها و جریان‌هایی بود که با ارائه ایدئولوژی‌های عملی طرح مکاتب کاربردی، حضور در میدان مناسبات عملی انسان، نسخه های جدید برای بشر پیشنهاد می دادند. به ویژه جریان هایی که از بیرون فضای دینی و غالبا در دنیای سکولار و با نگاهی زمینی و بریده از آسمان پیشنهادات معرفتی خودشون رو و به تبع برنامه های عملی خودشون رو در حوزه ایمان دینی به رخ می کشیدن. و هرچه زمان می گذشت و می گذشت، از قرن 15 و 16 میلادی به این سو، این مکاتب، این ایدئولوژی ها، این طرح های عملی رو به فزونی، رو به تنوع می گذاشت و تلاش می‌کردند که جنبه‌های کاربردی و عملی الهیات رو این مکاتب فلسفی و مبانی علمی خودشون رو تقویت. در کنار این، باید به ظهور و گسترش دانش و تکنولوژی نگاه کرد. علم در مفهوم جدیدش بیشترین ویژگی و خصلتش در بعد کاربردی و عملگرایانه او ظهور پیدا میکنه. اساساً این دانش از آغاز تکیه‌گاه خودش رو بر تجربه، بر کارآمدی می‌نهد و اونچنان این تجربه و کارآمدی رو بزرگ میکنه که گویا هیچ دانش دیگر، هیچ معرفت دیگر تا زمانی که به تجربه و آزمون نخوره و از این مسیر عبور نکنه، بعد معرفتی و حقیقی پیدا نمی کنه. خب این دانش و تکنولوژی نیست دین رو به یک چالش معرفتی و به خصوص به یک چالش عملی می کشه. در بعد نظری مباحثات فراوانی در رابطه دین و دانش رخ داد. نظریه‌های مختلفی از این سو و آن سو در این باب تنیده شد و طرح شد و این بحث پیشرفت‌های بسیار خوبی هم پیدا کرد. اما سوالی که در زیر این مواجهه دین و دانش بود، پرسش عملی از نسبت میان دین و دانش بود. اگر دانش مدعی است که من برای بهسازی و اصلاح حیات انسان آمدم، اگر قرار است از طریق آزمون، از طریق نگرش به نتایج و آثار یک نظریه، اون نظریه رو به محک آزمون گرفت و پذیرفت، در دنیایی که قرار است دین بیاد و در اونجا نقش‌آفرینی کنه، جایگاه دین کجاست؟ ببینید، این پرسش از دین و دانش به کلی با پرسش نظری دین و دانش متفاوته و شما نمیتوانید با پاسخهایی که در فلسفه دین، الهیاتهای جدید نظری دادید به این پرسش پاسخ بدید. میدانیم که در اینجا در حوزه نظری هم به ویژه در الهیات مسیحی تجدید نظرهای بنیادینی صورت گرفت. هم فلسفه های جدید مسیحی، هم الهیات های نوینی در غرب به وجود آمد، در سنت مسیحی، سنت یهودی. اما میدانیم که هیچ کدام از اون پاسخ ها نتوانست به این پاسخ عملی پرسشی پاسخی قانع کننده بده و انسان گرفتار در تضاد میانه، تضاد ظاهری میان دانش تجربی و دین، از این الهیات های جدید طرفی ببنده و بستری برای حل گره های زندگی خودش پیدا کنه. پس پاسخ و چالش نسبت میان دین و دانش، نسبت میان دین و تکنولوژی، نسبت میان دین و نهادهای جدید اجتماعی، همه انباش می شد و الهیات ما رو بدین سو سوق می داد که باید از درون الهیات، از بنیادهای الهیات، از مسئله های الهیات راهی برای ارتباط میان الهیات با جهان زندگی انسان ها گشود. شاید یه عنصر دیگری هم که به تدریج الهیدانان رو به سمت الهیات کاربردی کشاند، ماهیت و جنس گزاره‌های دینی و سیره راهبران و پیامبران الهی بود. خب یک الهیدان تفاوتی که با یک فیلسوف داره این است که فیلسوف در مجموعه ای از دغدغه‌های بنیادین بشر محدود می‌ماند. او به دنبال پاسخ‌های نظری به همین کلان پرسش‌ها و کلان نگرش‌های انسانه. ارتباط میان فلسفه با متون دینی چندان برقرار نیست. اصلا فیلسوف در نقطه آغاز دغدغه تفسیر و تبیین و تطبیق متون دینی رو نداره. اما یک الهیدان از اساس به دنبال این است که چگونه میتواند پرسش های انسان رو از متن دین پاسخ بگیره. از این رو این مسئله که آیا سیره عملی انبیای الهی، آیا گفتمان درون متنی وحی ادیان آسمانی، آیا واقعا با همین شیوه های نظری همراه بوده است، یا اساسا ادبیات متون دینی و سنت انبیای الهی از رنگ و بوی دیگری است. این رو می دانیم که در همه سنت های دینی در تاریخ گروهی از الهیدانان بودند که از آغاز اساساً با دانش‌های نظری دین کنار نیامدند. اونها فلسفه دینی رو نپذیرفتند. حتی با کلام دینی روی خوشی نشان ندادند. این گروه به شیخ‌های افراطیش سلفیه و اهل حدیث در سنت اسلامی، همینطور جریان‌های نسل‌گرای مسیحی هستند و نسل‌گرای یهودی هستند، به کلی با کسانی که به دنبال عرضه مباحث در قالب‌های نظری کلامی بودن مخالف بودن. بزرگترین برهانشون هم این بود که اولا دین و متن دینی برای هدایت انسان کافی است، هدایت‌های الهی ویژه انسانی از دریچه همین متن، از دریچه همین سنت عبور می‌کنه. پس فراروی به سمت ادبیات دیگر، به سمت روش دیگر، اساساً با این مبنا و این رویکرد منافات داره. از سوی دیگر وقتی ما به این ادبیات و این سنت مراجعه می‌کنیم، آنچه در سیره و صورت حرکت انبیا می‌بینیم، همه ناظر به حیات انسانی است. انبیای الهی هیچ آکادمی علمی شکل ندادند، هیچ مدرسه‌ای معنای مرسومش تأسیس نکردند، با آنکه در شرایطی کاملا مناسب برای چنین تأسیس و تدوینی بودند، سخنان خودشون رو هرگز در قالب‌های نظری و دانشی مرسوم به تدوین و تنظیم نکشیدند. این نگرش نسبت به دین و متون دینی هم بی تأثیر در رویکرد الهیدانان به موضوع الهیات کاربردی نبوده و نیست. کسانی در عرصه الهیات عملی و کاربردی کار میکنن، یکی از ادله پشتیبان خودشون رو و یکی از قوت قلب‌های اونها برای پیشبرد این پروژه رو خود سیره و سنت انبیای الهی، رسولان و ائمه اطهار و همینطور کسانی که با اونها دمخور بودن، گروهی از اصحاب اونها می‌دانند. این مجموعه شرایط و ویژگی‌ها سبب شد که از حدود یک قرن پیش به ویژه رویکردی در الهیات پدید بیاد و کسانی با همین رویکرد به تولید ادبیات‌های جدید الهیاتی بپردازند یا مدرسه‌های عملی الهیاتی تأسیس کنند که زبان الهیات رو به زندگی انسان آشناتر و آغشته‌تر می‌کنه. اینجا بود که ما به تدریج شاهد تولید آثار، مقالات، نشست‌ها، سمینارها، حتی چنان که خواهم گفت لابراتوارهای علمی، حرکت‌های مهم در آزمایش‌های بالینی و امثال اینها باشیم. و این فضای الهیات کاربردی کاملاً جای خودش رو باز کرد. اگر عزیزان شنونده بخوان به اهمیت این عرصه و حضور پررنگ دانش الهیات کاربردی مراجعه کنند، کافیست یک جستجوی اندک در مجلات، در کتاب‌ها، در پایان‌نامه‌ها، در دپارتمان‌های علمی در دانشگاه‌های مرتبط در دنیا داشته باشن که ببینن که امروز کورس‌های علمی دانشگاهی با همین عنوان جریان داره و بسیاری مشغول همراهی و مساعدت و اقبال به این عرصه است. با این دو مقدمه من وارد اصطلاح الهیات کاربردی میشم تا فضای این دانش بیش از پیش روشن میشه. از همین آغاز عرض کنم که واژه الهیات کاربردی در کنار یک واژه دیگر که منم سعی میکردم این دو رو با هم به کار ببرم، به نام الهیات عملی به کار رفت. حالا این من پیشینه این بحث از سایر دانش‌ها بخوام نشون بدم، کوبزدان میدانن در کنار، یعنی پیشتر ما در کنار حکمت نظری یا فلسفه نظری شامل شاهد حکمت عملی بودیم، کسانی که دانش‌های عملی همچون سیاست مدرن، تدبیر منزل و مقولاتی از این دست رو و اخلاق رو در کنار دانش‌های نظری مثل متافیزیک و طبیعیات نظری و ریاضیات قرار می‌دادن. ما میگم این سنت ادبیات الهیات عملی پیشتر وجود داشت، یا مثلا خیلی زودتر پیش از اون که الهیات کاربردی مطرح بشه، ما شاهد اصطلاح اخلاق کاربردی بودیم که از نظر سابقه تاریخی مقداری بیشتر از و پیشتر از الهیات این واژه در اونجا به کار رفت. امروز در ادبیات این رشته در حوزه الهیات هر دو واژه الهیات کاربردی و الهیات عملی مورد استفاده قرار میگیره. حالا الهیات عملی رو مقابلش در زبان انگلیسی همون پرکتیکال تیولوژی میدانیم و الهیات کاربردی رو در مقابل اپلاید تیولوژی به کار میبریم. این دو اصطلاح در زبان انگلیسی هم امروز هر دو تداول دارد و در کنار یکدیگر یا جانشین یکدیگر به کار میبریم. نکته مهمی که در اینجا باید روشن کرد این است که اساساً الهیات عملی و الهیات کاربردی یک دانش است یا به دو حوزه اشاره می‌کند. از نظر واژگانی من فعلا بحث رو می‌ذارم کنار. به لحاظ واقع این دانش در حوزه الهیات عملی ما با دو ساحت یا اساساً دو گونه کلام عملی مواجهیم. به این دو گونه رو نباید با یکدیگر خلط کرد که متاسفانه گاه خلط میشه و اهمیت این دو عرصه به فراموشی میره. ما دو عرصه عملی برای الهیات داریم و دو گونه اساساً الهیات است. یک گونه الهیاتی است که معتقد است ما باید الهیات عام و جامع رو که موضوعات کلان و بنیادین و مشترک رو مورد بررسی قرار میده، این رو بیاریم و در عرصه‌های مختلف علمی و عملی خرد کنیم. اگر ما الهیات به یک معنای کلی داریم که درستم هست، باید بدانیم این الهیات وقتی به عرصه‌های اجتماعی میرسه اختزاعات دیگری داره. ما چیزی به نام الهیات سیاست داریم، الهیات جامعه داریم، الهیات علم داریم، الهیات تکنولوژی داریم، الهیات اخلاق داریم. ما میتوانیم برای همه دانش‌ها یک الهیات تعریف کنیم، از الهیات فقه سخن بگیم. اینها ممکنه. حتی ما می توانیم از الهیاتی سخن بگیم که به یک حوزه موضوعی، یک حوزه دانشی ارتباط پیدا می کنه، اشکالی نداره. در واقع این گونه از الهیات که از این پس من نام الهیات عملی رو برای این به کار می برم، چیزی قرین اون چیزی است که ما به عنوان فلسفه‌های مضاف از اونها یاد میکنیم، به فلسفه سیاسی یا فلسفه جامعه شناسی. نمیدونم صدا رو دارید؟
صدای ما رو دارید شما؟
من صدای شما رو دارم، شما صدای من رو دارید؟ الان صدا رو دارید شما؟
بله
بله.
تصویرتون رو ندارید؟
آره نمیدونم چی شد اینجا، دوستان فنی هم نیستن الان، شاید بیان اصلاح کنم. بله صوت هست حالا دیگه هم
هست.
بله بسیار. این رو ما به عنوان الهیات عملی از این پس از یاد میکنیم تا با چیزی که به عنوان الهیات کاربردی میخواهیم اصطلاح کنیم تفاوت بگذاریم. پس الهیات عملی یک الهیات مضاف به موضوعات مختلف یا به دانش‌های مختلفه. خب موضوعات مختلف مثل اون جایی که میگیم الهیات تاریخ یا حتی بعضی از الهیات انسان سخن گفتن یا الهیات جامعه سخن گفتن. گاهی اوقات ناظر به یک موضوع ممکن است ما مباحث الهیاتمون رو خرد کنیم، تطبیق کنیم، امتداد بدیم و اون مبانی نظری رو در شکل عملی خودش نشون بدیم. از اینجاست که ما احکام الهیاتی رو در ساحت‌های مختلف می‌توانیم استخراج کنیم و ارائه کنیم. بی تردید ما الهیات تاریخ داریم، الهیات انسان داریم، الهیات سیاست داریم. دین در باب سیاست چه میگوید، چه توصیفاتی دارد و احیاناً چه تجویزهای کلانی میکنیم در الهیات سیاست میگوید. یا در الهیات تاریخ الهیات اسلامی مثلا یا الهیات مسیحی کاتولیک یا الهیات مسیحی پروتستان یا الهیات آیین بودا چگونه تاریخ نگاه میکنه، چه تفسیری از تاریخ داره، مکانیزم حرکت تاریخ رو چگونه میبینه، مراحل تاریخ، ابتدا و انتهای تاریخ رو چگونه تصویر میکنه. این میشه الهیات تاریخ. خب ببینید در اینجا وقتی ما میگیم الهیات عملی، منظورمون احکام و توصیفاتی از الهیات هست که موضوع او و جنس او با یکی از عرصه‌های مختلف یا مهم زندگی انسان گره می‌خوره. خب به این معنا درست است که ما بگیم ما الهیات عام و جامع رو تبدیل کردیم به الهیات خاص. اما می‌دانیم که وقتی در اینجا الهیات عملی میگیم هنوز از الهیات نظری به معنایی که قبلا بحث میکردیم خارج نشدیم. ما در الهیات جامع دنبال بیان احکام نظری و توصیفات نظری جهان و انسان و غایت به یک معنای کلی هستیم. وقتی خرد میشیم از غایت تاریخ سخن میگیم، از منطق حرکت تاریخ سخن میگیم. تمام اینا باز نظری است. به لحاظ توصیف نظری بودن تفاوت میان الهیات عام به الهیات خاص نیست. از این رو ما اگر اینجا هم میگیم الهیات عملی، باید یادمون باشه این الهیات عملی خود نوعی الهیات نظری است. در واقع ما الهیات نظری رو داریم تقسیم میکنیم که گاه یک الهیات جامع و شامله و گاه الهیات خاص و موضعی و موردی است. اصطلاح دیگری که از این پس اون رو الهیات کاربردی باید بخوانیم و در غرب با تعبیر اپلاید تئولوژی از او یاد میکنن، اساساً گونه دیگری است. واقعاً این دانش از ساحت نظر قرار است به میدان عمل کشیده بشه، قرار است راهکارها و شیوه ها و سویه ها و روش هایی رو به ما ارائه کنه تا ما بتوانیم الهیات در صحنه رو تبیین کنیم و راه پیش برده او رو دنبال کنیم. البته در اینجا هم روشن است که وقتی یک الهیدان از بحث کاربردی و عینی الهیات سخن میگه نمیخواد وارد میدان بشه و اقدام کنه. اقدامگری، کنشگری اساسا کار الهیاتی نیست. اما اینکه شما در قلمرو الهیات بتوانید با نظر به ویژگی ها و خصوصیت هایی حکم الهیاتی و توصیف الهیاتی و تجویز الهیاتی رو نشان بدید، این میتواند به الهیات کاربردی تسمیه بشه و از اینجا ما وارد یک فضای جدیدی در مطالعات الهیاتی بشه. الهیات کاربردی در این معنا نه به دنبال توجیه یا تبیین یک گزاره الهیاتی است، بلکه به دنبال تطبیق و نشان دادن فرایندهای عملی و عینی اون گزاره نظری است. الهیات نظری به ما میگوید چنین موضعی در دین نسبت به این عرصه وجود دارد، یا این حوزه از حیات انسانی مشمول چنین قاعده و چنین اندیشه است. الهیات عملی از اون جایی که الهیات نظری کارش تمام میشه، تازه کار الهیات کاربردی آغاز میشه. الهیات کاربردی میگوید این گزاره یا این اندیشه‌ای که در حوزه نظر به تبیین و توضیح او پرداختیم، اینک باید به صورت عملی در ساحت زندگی انسان نمود و ظهورش مشخص بشه. اگر شما معتقد به توحید هستید، اگر باور دارید به توحید صفاتی یا توحید افعالی، یا اگر شما به قیامت و نظام جزا و پاداش اعتقاد دارید، اگر شما باور دارید که امامت یک اصل عام و کلی و حاکم برای هدایت انسانه، اگر شما نیازمندی انسان رو به وحی در الهیات نظری ترسیم میکنید، اگر شما باور دارید که شریعت عنصر تکامل بخش حیات انسان است، سؤال الهیات کاربردی این است که چگونه؟ در اینجا هم ما باید تبیین صورت بدیم، اما نه از سنخ تبیین ها و اکسپلنیشن هایی که ما در حوزه الهیات نظری میکنیم تا مدعا رو روشن کنیم، مدعای نظری یا ادله کافی برای او اقامه کنیم. در اینجا باید نشان بدیم که وقتی از توحید سخن میگیم یا از معاد سخن میگیم یا از نظام جزا و پاداش سخن میگیم، دقیقاً این به کدام ساحت، به کدام بُعد و عرصه حیات انسانی ارتباط پیدا میکنه. بُعد فردیش چیست؟ بُعد خانوادگیش چیست؟ بُعد اجتماعیش چیست؟ بُعد تاریخیش چیست؟ به خصوص من باید نشان بدم که این قاعده کلان الهیاتی، این اصل و گزاره معرفتی در چه ساحتی بروز پیدا میکنه. پس عنصر اولیه الهیات کاربردی تبیین است، اما یه تبیین کاربردی عملی متناسب با وضعیت انسان در شرایط خاص و موقعیت‌های حساس. در گام دوم من باید نشون بدم که اون باور الهیاتی در صحنه عمل چه شاخص‌ها و معیارهایی دارد که قدرت شناسایی من رو نسبت به او بیشتر می‌کنه. شما در مقام نظر معتقدید انسان معیار باید دارای ایمان به خدا باشه. اگر ایمان به خدا نداشته باشه، اگر کفر بورزه، از مسیر شکر الهی دور، مسیر تکامل رو از دست میده. در الهیات کاربردی من باید نشون بدم ایمان به خدا به چه عرصه‌ای من ارتباط پیدا میکنه. فقط به جنبه های ذهنی است، جنبه های قلبی است، جنبه های رفتاری. یک، دوم نشون بدم در هر کدام از این ساحت‌هایی که حضور پیدا می‌کنه شاخص حضور این ایمان چیست. وقتی من در اداره دارم کار انجام میدم، مدیرم یا کارمندم، من وقتی در بازار دارم تجارت میکنم، من وقتی در جامعه در حال رانندگی هستم یا دارم با دیگران همزیستی میکنم، در الهیات کاربردی من باید نشون بدم کسی که ایمان به توحید دارد، کسی که توحید را با این مختصات تعریف میکنه، یعنی خدای یگانه حاضر ناظر مؤثر در عالم، در عینیت توی رفتار اقتصادی و سیاسی من چه تأثیری میکنه؟ یک سیاستمدار مؤمن از چه ویژگی هایی برخورداره؟ ایمان دیگه در اینجا یک ظهور عملی باید داشته باشه. به اینکه کسی نماز میخواند، عبادت میکند، چونه توی بگید ایمان؟ ایمان آثار داره. شما میگید ایمان از آثارش توکله. میگه شاخصه توکل یعنی چه؟ توکل هم مفهوم انتزاییه. آقا انسان باید امورش رو به خدا واگذار کنه، انسان باید راضی به قضای خدا باشه. یعنی چی راضی به قضای خدا باشه؟ یعنی من در منزل بنشینم یا در مدیریت سیاسی بنشینم، چشم به آینده مبهم و نامعلوم بدوزم که ببینم قضای خدا چگونه میاد؟ شما در حوزه الهیات نظری می توانید به سرعت با یک مفهوم از این مسائل گذر کنید، اما در الهیات عملی اونجایی است که الهیدان باید دقیقاً این جزئیات رو مشخص کنه. یکی از بحث هایی که ما امروز با بعضی از محققان و اساتید مشغول هستیم، من نمونه رو ذکر کنم، در حوزه تربیت. شما امروز به فرزندتون، برادر و خواهر کوچکترتون میخواید از خدا و ایمان به خدا سخن بگید، میخواید در باب معاد با او حرف بزنید. یک نوجوان امروز در کنار تبیین‌های نظری به این محتاج است که ایمان به معاد اساساً چه معنای عملیاتی پیدا میکنه. اینم نکته دوم در الهیات کاربردی. و نکته سوم، الهیات کاربردی راه‌های ایجاد چنین باوری رو باید بگیم. اینجا از نقاط بسیار حساسی است که ما با متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی وقت سخن میگیم، این یک نقطه مرزی دانشی است. خب طبیعتاً روانشناسان، دانشمندان تعلیم و تربیت میگن دیگه اینجا کار ماست. بله، الهیدان است که باید از مختصات ایمان سخن بگه یا ایمان به معاد رو برای ما تشریح کنه، توضیح بده، شاخص گذاری کنه. اما اینکه چگونه و از چه مسیری ما باید این ایمان رو مثلا در نسل نوجوان پدید بیاریم و او رو با این مقوله آشنا کنیم، این دیگه به عهده دانش‌های مانند روانشناسی، علوم تربیتی و حتی علوم شناختی یا ممکنه جامعه شناسی باشه. ما هم این رو کاملا تصدیق میکنیم، علم مشاور اینجا حتما نقش پیدا میکنه. حتی گاهی اوقات دانش‌های تجربی طبیعی نقش دارن در اینجا. اما نکته مهم این است که الهیدان ما نه در جزئیات، نه در مکانیزم‌های عینی تجربی، بلکه در رویکردهای اساسی، راهکارهای بنیادین تغییر انسان باید ورود کنه. بله، ممکنه یک روانشناس هم از اون جهت که دارای ویژگی‌های ویژگی‌های الهیاتی است، ممکن است بتواند پاره‌ای از این مقولات الهیاتی رو هم تبیین کنه و توضیح بده. اما به لحاظ دانشی وقتی نگاه می‌کنیم، قلمرو دانشی این کار به عهده الهیات، یا دست کم من میتونم بگم یک بحث میان رشته است. پس بنابراین در اینجا ما بین دانش الهیات کاربردی و دانش‌های قرین او متصل و مرتبط با اونم باید یک مرزبندی و وظیفه شناسی رو انجام بدیم. اجمالش این است که در الهیات کاربردی باید یک الهیدان نشون بده که اگر باور به خدا مستلزم توکله، فرایندهای عام و کلان انسانی که به نوعی به اتصال انسان با جهان ماورا مرتبط میشه، اعتماد وجودی به یک حقیقت قدسی پیدا میکنه، این رو هم باید از منظر الهیاتی یک توضیح براش ارائه بشه. چون میدانیم اگر این توضیح و تبیین صورت نگیره، میتواند کسی با استفاده از دانش‌های مدرن سکولار عهده‌داری کنه و بگه من میتوانم بر اون اساس ایمان ایجاد کنم، توکلی رو با همین شاخص‌های شما رقم بزنم. بعد معلوم میشه که اساساً ما چنین چیزی در حوزه الهیات مقبولمون نیست، بلکه دین انبیای الهی روش انتقال معارف و روش حصول معارف رو در انسان‌ها به شیوه دیگر و به گونه دیگر می‌پسندند. خود این یک بحث مفصل شد، یکی دو جلسه لازم دارد تا در این باب سخن بگیم. پس من در اینجا خلاصه میکنم بحثم، وقت ما تمام شد. اجمال بحث در این بود که وقتی ما سخن از الهیات عملی و الهیات کاربردی میگیم، نخست باید این دو اثر از همدیگه تفکیک کنیم، هرچند ارتباط طوری با همدیگه دارن. یعنی الهیات عملی در ساحه‌های خاص وقتی ورود میکنه، به خوبی میتواند زمینه‌ها و بسترهای مناسبی برای الهیدان کاربردی فراهم کنه تا او خروجی الهیات جامع و الهیات خاص رو کاربرد شکافی کنه و کاربرد شناسی کنه و اینها رو در الهیات کاربردی براش به صورت روشمند و قاعدمند معارفی رو و دانشی رو پدید بیاره. این عرصه خب همطور که ملاحظه فرمایید، هم الهیات عملی به معنای اول که اساساً من اون رو اجالتاً به عنوان الهیات کاربردی نمیدانم، بسیار مهم است و دنیای امروز انتظار چنین چیزی دارد، از دین چنین خواست و طلبی وجود دارد، و هم به خصوص در بخش دوم که به نظر میرسه عرصه‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی ما سخت به این دانش و خروجی این دانش نیازمندند و به نظر میرسه بدون چنین الهیات کاربردی نمیتوان ساحت‌های این چنینی رو سامان داد و برنامه عملی و دینی رو فراهم آورد. امیدوارم که انشاءالله در این سلسله مباحثی که اساتید عرض خواهند کرد، ابعاد بیشتری از بحث الهیات کاربردی و الهیات عملی رو عزیزانمون بشناسن، علاقمند بشن، به این عرصه مهم ورود کنند و تعلم لازم و تربیت لازم صورت بگیره و ما شاهد یک بدنه علمی از اساتید و دانشجویان و طلابی باشیم که اشتغال تخصصی به این عرصه پیدا می‌کنه. برای همه عزیزان آرزوی توفیق و تأییدات الهی دارم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.